بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 39.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مبارکه حجرات یکی از مفاهیم کلیدی در ساخت جامعه و پیشرفت جامعه واژه تقوا بود. خب تقوا رو بعضن غلط تعریف میشه و غلط تلقی میشه. تو این جلسات سعی شد که تا حدی در مورد تقوا تلقی درستی پیدا بشه و مفهوم تقوا روش بررسی دقیق‌تری انجام بشه. تقوا رو به این معنا گرفتیم که هر کسی شأن عبودیت خودش رو لحاظ کنه و از این شأن خارج نشه. ما یک شأن ثابت داریم و یک سری شؤون سیار داریم. شأن ثابت ما شأن عبودیت ماست. یه وقتی جلسه بود با دوستان دانشگاه امیرکبیر چندین سال پیش، شاید بلوشه 10 سال پیش، بچه‌هایی بودن که تازه وارد دانشگاه شده بودن، 200-300 نفری بودن. البته این جمع که با هم صحبت داشتیم کمتر بود. بحث این بود که دانشجوی موفق کیه و بحث دانشجوی موفق. خب دوستان صحبت کردن، موازهشون رو گفتن و هر کسی یه تلقی در مورد موفقیت داشت. صحبت هایی که کردن قرار شد که خب ما هم صحبت بکنیم و جمع‌بندی بکنیم. نکته که اونجا عرض شد اینه که اشتباهی که عمدتاً مرتکب میشیم اینه که این شؤون سیال رو بهش اصالت میدیم. این خیلی خیلی غلطه. اصلا دانشجو بودن چیه؟ فرع بر چیه؟ اصل چیه؟ اگر شما میخواید بگید کسی دانشجوه، باید بگید یک عبد دانشجوست. و اگر هم کسی طلبه است، یک عبد طلبه است. اگر کسی همسر دارد، یک عبد همسر است. همه حقوق و شؤون و وظایف و حتی موفقیت رو زیر این عنوان باید تعریف کرد. دانشجوی موفق کسی است که اولا عبد موفقی است در عبودیت، ثانیا در دانشجو بودن خودش به حسب همون عبودیت دوباره. این میشه موفقیت. اگه تعریف دینی قرآنی آخوندیشو میخواید، وگرنه ترامپ هم برای موفقیت کتاب نوشته. میدونیم که چندین جلد کتاب داره، رموز موفقیت چاپ هم شده، ترجمه شده، تو ایران چاپ شده. او هم بالاخره حرف داره. اگه قرار بشه که آدم از قرآن اصلت نگیره، ترامپ هم میتونه بگیره، دیوانه به اسم ترامپ هم میتونه رموز موفقیت رو یاد بگیره. ولی اگه قرار از قرآن اصلت یاد بگیریم، اینه رموز موفقیت. لذا اگر این شأن شد شأن اساسی، تقوا میشه وظیفه اساسی. برای همین میشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. موفق ترین آدم آدمی است که با تقوا تره. جامعه رو اگر میخوان شما رده بندی کنی، اشراف جامعه باید اتقای جامعه باشن، با تقوا ترین ها در رأس باشن، کار دست اینها باشه. جامعه رو بر اساس تقوا میشه ساخت. به تعبیر حضرت استاد آیت‌الله جوادی آملی، جامعه با قانون اداره نمیشه، جامعه با اخلاق و تقوا اداره میشه. جامعه تقوا میخواد، خصوصا جامعه دینی. جامعه که به بند کشیده باشیم، خب راحت تر میشه با قانون ادارش کرد. ولی جامعه دینی که انسان ها قراره توش آزاد باشن، بار قانون رو اتفاقا باید کم کرد. عرض کردم زیاد آدم میشنوه میگه آقا چرا همه حرفا رو میخوام بندازین رو دوش دین؟ اتفاقا سوال اینه چرا همه حرفا رو میخوام بندازین رو دوش قانون؟ همه بار رو بندازین رو دوش تقوا. این حرف قرآنه. ببینید تو همین آیاتی که محل بحث ماست در سوره مبارکه حجرات، دو تا نکته رو مطرح می‌فرماید. می‌فرماید صداتون رو پیش پیغمبر بالا نبرید. پیغمبر هم اونجوری که همدیگر رو صدا می‌زنید، پیغمبر رو صدا نزنید. من از شما می‌پرسم کسی این کار رو انجام بده خلاف قانونه؟ بفرمایید. خلاف قانونه؟ جریمه میشه این آدم؟ شما یه حکم قانونی داری به اسم اینکه شما صدا تو پیش پیغمبر بالا بردی، جریمه. بله؟ حتی معصیت فقهی هم نیست. به حسب خودش ها. حالا بحث فقهی نمیخوام بکنم که ظاهر آیه امر است و دلالت بچه دارد و اینا، اون بحث جداست، تو درس خارج باید بحث بشه. به عنوان یک معصیت شرعی نمیشناسیم شما پیغمبر رو با نام معمولی صدا بزنی، معصیت شرعیه؟ فاسق میشی شما؟ نه، فاسق به معنی که معصیت شرعی، گوش بدید دوستان، معصیت شرعی قانونی نیست، دادگاه نمیبرن شما رو، شکایت از شما نمیکنن، درسته؟ ولی چرا خدای متعال دو تا فرموده؟ خیلی لطافت داره. آیه بعدش میفهمد ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. خیلی زیباست. اینایی که صداشون رو پیش پیغمبر میدونی که اصلا خود صدا بالا بردن تو قرآن زشته. حضرت لقمان به پسرش فرمود که وقضض من صوتک، صدات رو بالا نبر پسرم. ادامهش رو همه بلدن، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. مال اینجاست. آدمی که علکی صداشو میندازه رو کجاش میندازه صداشو؟ یادم رفت. رو گلوش میندازه، رو سرش میندازه. آدمی که علکی صداشو میندازه رو سرش، این تشبیه شده صداش به صوت حمیر، صوت الاغ، صدای حیوانات درازگوش. عقل نداره دیگه. جامعه عاقل جامعه با ادبه، جامعه که ادب نداره جامعه بی عقله. ایناست دیگه، اینا حرف قرآنه دیگه. ادب و عقل هم پیوند میزنه به تقوا، اصلا این مفاهیم نمیشه از هم جدا بشه. ادب داره یعنی تقوا داره، تقوا داره یعنی عقل داره، عقل داره یعنی بنده است. این چهار تا به هم پیوسته است. خب میفرماید اینایی که صداشونو بالا نمیبرن پیش پیغمبر کسایی هن که دلهاشون برای تقوا امتحان پس داده. من معلم طباطبایی میفهمن امتحان عربی و قرآنی غیر از امتحانیست که شما در فارسی میگید. امتحان فارسی یعنی آزمون. نه، آزمون تو قرآن به امتحان نمیگه، آزمون فتنه و ابتلا و اینها رو بهش میگه، آزمون اینهاست. تو قرآن امتحان به معنی تمرینه. خیلی قشنگی این بیان مرحوم علامه طباطبایی در المیزان. امتحانی که تو قرآن اومده معنی تمرینه، کار تربیتی قرآن برای جامعه سازی، کار مدرسه‌ای قرآن برای جامعه سازی، زیر ساخت جامعه، تعلیم تربیت دیگه. غیر از اینه، خدا کلید واژه‌اش برای تعلیم و تربیت چیه؟ تمرین رو چی بدیم ما؟ تمرین رو تقوا بدیم. امتحان الله قلوبهم للتقوا. من با این کارا دارم شما رو تمرین میدم با تقوا بشید. بحث قانون نیست، بحث تقواست. خلاف قانون عمل نکردی جریمه نمیشی، ولی خلاف تقوا عمل کردی اگه پیغمبر رو به نام دیگری صدا بزنی. اگه صدات رو بالا ببری کارت خلاف تقواست، خلاف قانون نیست. با بگیر و ببن که کار درسته میشه. 17 میلیون پرونده داریم توی قوه قضاییه، حالا همه رو هم حل کنیم. ثم مازا بعد چه دردی دوا میشه؟ از مدرسه باید چی رو شروع کرد؟ دو تا واژه رو، ادب، تقوا. این دوتا باشه این آدم اتوماتیک وار و سیستماتیک عبد خواهد شد. انسانی در تراز حکومت اسلامی و جامعه اسلامی خواهد بود. این دوتا رو اگه گرفتید، من دیگه الان نمیخوام تطبیق بدم به مباحث غرب شناسی باز که دقیقا تو غرب چی کار میکنن، تا حد اینا رو ما کار کردیم. فلسفه تعلیم تربیت دانشگاه رو چند سال پیش خدمت یکی از اساتید عزیز که از دانشجویانی بودن که حوزه اومده بودن، از شاگردان به نام مرحوم آقای صفای حالی بودن، خدمت ایشون درس می‌گرفتیم و مباحث تعلیم تربیت و اینها هم به مناسبت کار و اینها مرور می‌کردیم. چند سال قبل بابت مدرسه‌ای که در قم تأسیس کردیم من یه تحقیقی انجام دادم روی مدارس مختلفی که در خصوصا ژاپن و کشورهای مختلف، هلند، آلمان، اینها، که اینها رو چه مفاهیمی کار میکنن، چیا براشون اساس کاره. که خب برخی مفاهیم خیلی مفاهیم خوبی بود، بحث تعاون مثلا در ژاپن خیلی چیز فوق‌العاده‌ای بود، خیلی جذاب بود. مثلا در ژاپن مدارس فراش نداشت، خادم نداشت، نگهبان نداشت، آشپز نداشت، خود بچه ها همه کارا رو میکردن، خودشون سرویس بهداشتی رو میشستن، خودشون غذا درست میکردن، خودشون مدرسه رو تمیز میکردن، حیاط رو میشستن، نگهبان بودن، دربان بودن. این خیلی چیز فوق‌العاده‌ای. و اینم بدونین جالبه که توی ژاپن بسیار روی ادب هم مقیدن، رو خود ادب، حالا تقوا رو من کار ندارم، ادب. لذا مسئولینشون شما ببینید دیگه، حالا بعضی زاره که نمیشه این کار که مسئولین مؤدبی هم، اصلا ژاپنی ها نوعا مؤدب هم. حالا من کار ندارم که این ادب با حقارت همراهه، اونه بحث دیگه است. ادب با ذلت که به درد نمیخوره که، ذلیل هم هستن، بله مؤدب هم، ولی ذلیل هم هستن. پایگاه نظامی آمریکا و مسائلی که دیگه خودتون بهتر میدونید، صداشون هم در نمیاد، یک کلمه بابت هیروشیما اینا حرف نمیزن، خیلی مؤدبن، مثلا یک کلمه هم حرف نمیزنن که اینجا با بمب اتم زدن ما رو نابود کردن، انقدر مؤدبن که صداشون در نمیاد. ولی این ادب توی برخورد باعث شده که این جامعه باشه که تو روابط خودش، تو سطح روابط خیلی خوب تونسته با هم پیوند بخورن، جوش بخورن. حالا خانواده معنا نداره، اینم روز میدونید دیگه، تو ژاپن چیزی به اسم خانواده خیلی معنی نداره. درصد طلاق 92 درصده در ژاپن، و زندگی ها معمولا اتاقهای 14 متری و کمتر، یه اتاق خانه 14 متری که فقط یه تخت تاشو داره که هم صندلی طرفه هم تختشه، و هم یه آشپزخونه اوپنی داره که در حد اینکه بتونی چای سبز دم کنه، چون هیچ وعده غذایی در ژاپن در منزل خورده نمیشه. اونایی که اهل صنعت و کارن، اون خانواده‌های روستایی چیز اون فرق میکنه، باز نمیخوام باز مطلق بگم، نه، سبک زندگی دو هیت هست، یه هیته صنعتیشه که اینه، اونایی که اداره دارن میکنن کشور رو، یه سبک زندگی هم داره که همونی که توی اوشین و اینا میبینید، اون زندگی‌های اون شکلی هم هست توی ژاپن. بعد از اینکه جامعه با ادب و تقوا، تقوا یعنی چی؟ یعنی شأن خودت را بدانی، حریم خودت را بشناسی، این میشه تمرین تقوا. ما تو مدارس بچه ها رو باید با ادب بار بیاریم، با تقوا بار بیاریم. هر کسی شأن خودش و حد خودش رو بشناسه. تو مدارس باید تقسیم کار کنیم، این تقواست دیگه، بگیم این کار مال شماست، از این تجاوز نکن، تو کار اون یکی هم دخالت نکن، کار خودت هم درست انجام بده، به هیته دیگران هم احترام بذار، این میشه ادب. جامعه کوچیک، خانواده رو چه شکلی باید اداره کرد؟ نظام تسخیر دیگه. کلیدی ترین مفهوم در خانواده چه مفهومیه؟ مفهوم ولایت. ولایت کی؟ ولایت پدر بر کی؟ بر فرزندان و اول بر مادر. حرفای خطرناک، این حرفا نه بابا، اینجا دانشکده مهندسیه، حرفا رو نزن اینجا، یعنی این حرفا چی؟ یعنی چی؟ ولایت و ولایت مرد بر زن و پناه بر خدا، چه حرفای خطرناکی. الان لابد میخوای آیهش هم بخونی، هر رجال و قوامون علی النساء، دیگه کافر بشی دیگه، این آیه رو بخونی و دیگه حکم اعدام صادر بشی. سیستم رو خدا این شکلی طراحی کرده برای ادارش، ولایت. خب البته بله، ما ولایت رو فکر کنم معنی قلدریه، ولایت که معنی قلدری نیست که، ولایت اتفاقا معنی مسئولیته، یعنی یه کسی که صلاحیت داره و صلاحیتش رو احراز کرده با عدالتش، و این صلاحیت او به معنی اینه که او مسئولیتی داره در برابر این خانواده و باید پاسخگو باشه، و این خود این شأن ولایت هم که به او داده میشه اتفاقا خیلی این مرد رو منضبط‌تر میکنه، بهش میگه که ببین تو ولی دیگه، هر کاری نباید بکنی، جایگاهت جایگاه ولایته. بچه ها هم تو خونه باید با این مفهوم پرورش داد، یعنی خود مادر مهمترین مبلغ این مفهومه در خانه، هی باید اینو بگه، این بابا، این آقا به من ولایت داره. این اگه جا افتاد، وقت مفهوم ولایت در بیرون هم جا میفته، جامعه هم با این پیش میره. امتحان تقوا. دو تا نکته عرض میکنم، عرض من تمام. یه فیلمی تازگی منتشر شد یکی دو روزه از مجلس خبرگان رهبری، دوستانی که فیلم رو ملاحظه کردن نمیدونم چقدر هستن، عمده ملاحظه کردن یا نکردن، دیدن دوستان فیلم رو، ندیدن خب چقدر دوستان پاستوریزه خوبی داریم، هیچ کی فیلتر شکن نداره. عرض کنم که البته تو اینترنت که حالا جاهای غیر فیلتر هم پیدا میشه این بگردی. این فیلم خب حالا من کاری به هدف اون کسی که فیلم رو منتشر کرد ندارم که حالا غرضش چی بود و مشخص موضعش چی بود. اصل این فیلم خب اولا که تختی شده و هارون هم کار ندارم، جلسه مجلس خبرگان که رهبر معظم انقلاب رو بمانه رهبر انقلاب انتخاب کردن، این فیلمش منتشر شده. همینقدر اول همینقدر منتشر شده که رهبری میان پشت تریبون و به شدت علیه خودشون موضع میگیرن و میگن من صلاحیت رهبری ندارم و میان آقایون هم بحث میکنن، احتجاج میکنن و آخر تصویب میشه که ایشون خلاصه رهبر باشن و بنابراین میشه که موقت رهبر موقت باشن تو همون جلسه اعلام میشه تا قبل رفراندوم. خب یه سری آدمای اوباش سیاسی، واژه خیلی دقیقی که میشه برای اینو به کار بود، شروع کردن شارلاتانیسم خودشون رو روی این فیلم. رفراندومش چی شد؟ قرار بود تا رفراندوم نمیفهمن، یعنی عقل اصلا ندارن که بفهمن، نمیفهمن اون رفراندومی که او گفته یعنی انتخابات بعدی که در پیش است برای اینکه اصلاحیه قانون اساسی رو مردم رأی بدن. این انقدر نمیفهمه که مردم انتخابات شرکت کردن و رأی دادن. جالب اینه که انتخابات بعدی میدونیم که خب این بحثش مفصله، من این شبهات چون سوال از من زیاد میشه و اینجا یه تریبونیه که میتونیم بعضی نکات رو عرض بکنیم و خیلی از دوستان حرفای ما و مواضع ما رو از اینجا پیگیری میکنن و فرصت نوشتن یه چیزا نیست، این حالا همجا میگم که این شبهات روزشون هست برطرف بشه. قانون جمهوری اسلامی این بوده که یعنی اون اولی که تصویب کردن قانون اساسی رو داش، قانون 110 عرض کنم اصل 110 قانون این بوده که رهبر باید مرجع تقلید باشه. نظر حضرت امام به این نبوده، مخصوصا بعد از ازلای منتظری امام به شدت پیگیر بودن که این قانون اصلاح بشه، صرف اجتهاد کفایت بکنه. خب این میاد مجلس خبرگان هم تو همون دوران حضرت امام اینو بررسی میکنه و تصویب میکنه. خب قانون باز اینه که هرچی که مجلس خبرگان قانون رو عوض کرد باز به رأی مردم گذاشته بشه. این از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامیه، پیشنویسش یه بار به رأی گذاشته شده، خودش به رأی گذاشته شده، اصلاحیش به رأی گذاشته شده، قدم به قدم این قانون مورد تایید مردمه. تو اون جلسه ای که رهبری رو انتخاب میکنن به عنوان رهبر انقلاب، حرف ایشون اینه، میفهمن که طبق این قانونی که الان هست که من صلاحیتشو ندارم، نه مرجع فعلی هم به قول ایشون، نه مرجع شأنی هم، یعنی نه مرجع تقلیدم و الان مقلد دارم، نه مرجع شأنی هم که بگم رساله ندارم ولی شأنن مرجع تقلیدم، هیچ کدومش نیستم. اینو دست گرفتن گفتن که رهبری، خودش گفته من صلاحیت رهبری ندارم، اون کاری که الان دارم میکنم ایشون متناسب با اون قانون اون موقع گفتن. آیا من ماه هاشمی هم که الان سالگردشون هست، ایشون اونجا اعلام میکنن میگن این قانون تصویب شده به رأی مردم گذاشته میشه، اونا اگه مردم تایید کردن که خب قانون ماست دیگه. رهبر موقت هم یعنی این که تا وقتی مردم تایید کنن، اگه مردم تایید نکردن باز اون موقع میشینیم بررسی میکنیم چیکار کنیم. ولی با این قانونی که فعلا مصوبه ماست و مردم تایید نکردن، ما میتونیم شما رو اون رهبر انتخاب کنیم. چرا؟ چون اجتهاد کفایت میکنه. بحث دیگر ایشون اینه، رهبر معظم انقلاب میفهمن که خب بحث اجتهاد من در آقایونی که همینجا صحبت کردن، ایشون نمیگه من مجتهد نیستم، میگه برخی از شماهایی که اینجا هستید منو مجتهد نمیدونید، من چه شکلی حکم کنم شما قبول کنید؟ حرف ایشون اینه. بعد اسم میارن مشخصا که این از کرامات ایشونه، از عجایب ایشونه. اسم میارن از مرحوم آیت الله آذری قمی. مرحوم آیت الله آذری قمی خب کتاب داشتن در ولایت فقیه، آثار داشتن، اولین کسی هم بودن که اسم رهبری رو بیان کردن تو جلسه به عنوان اینکه ایشون صلاحیت رهبری داره. اولین کسی بودن، گفتن آقا رهبری شورایی نباشه، فردی باشه، آقای خامنه ای هم رهبر باشه. آقا که میان پشت تریبون میگن همین آقای آذری قمی اگه من حکم کنم ایشون قبول میکنه؟ قطعا قبول نمیکنه. این حرفو مردم کی فهمیدن؟ سال 76 که ایشون توقیان کردن بله اتفاق ماجراش مفصله، از دنیا رفت، وصیت کرد، گفت هیچ کدوم از اینا که با دم و دستگاه و حکومت ارتباط دارن راضی نیستم موقع تشییع جنازه من بیام. اما آقای که اولین کسی بود که ایشون معرفی کرد، از کرامات رهبری است. همین آقا قبول نمی‌کنه مگه حکم کنم، همین هم شد. خیلی حرفه. تقوا کسی داشته باشه بصیرت پیدا می‌کنه دیگه. بعد ایشون موضعش اینه، از سر سلامت نفسش حرف اینه. یکی اون میاد اونجا وای میسته، همه بهشون میگن حالا صلاحیتشون رو کی تایید کرده؟ امام تایید کرده. تو همون جلسه مأمون هاشمی سه تا فکت میارن، سه تا نقل میارن که حضرت امام کجا و کجا و کجا، فهموندن که آقای خامنه ای صلاحیت رهبری داره، نه مجتهده، صلاحیت رهبری داره. با این حال که امام فرموده، باز آقای هاشمی میگن که خود آقای خامنه ای به من گفتن شما حق ندارین بین مردم مطرح کنید. ببینید خیلی سلامت میخواد، نه شوخی نیست. من اگه یه عضوی از دفتر رهبری یه جایی تایید کرده باشه، همه جا جار میذارم بفهمم در شأن ما خلاصه چی نازل شده. چند بار امام فرموندن که ایشون صلاحیت رهبری داره، بعد به شدت ایشون پافشاری میکنه که رهبری شورایی باشه. اصلا یعنی واسه اینکه نره سمت فردی که یه وقت تهش ایشون در نیاد، صاف وایساده میگه شورایی. خیلی نا حرفه، شوخی نیست واقعا. بعد آخر این ماجرا که خب ایشونو به زور مجاب میکنن که شما صلاحیت دارید و رهبری دو با رأی بسیار بالایی هم ایشون انتخاب میشه، فیلمش هست دیگه، ایشون بغض میکنه رهبری، نه تنها به خودش رأی نمیده، اون حالت ایشون بغض میکنه، گریه میکنه از اینکه دارن بهشون رأی میدن و ایشون رو رهبر انتخاب میکنن اینها، که البته خودشون هم بعداً فهمونن من سحرش پاشدم اون روزی که انتخاب بود، احتمال اینو میدادم که قرار نظرها به سمت من بیاد، سحر زجه زدم و زاری کردم که وقتی این اتفاق نیفته. ولی خب وقتی دیدم اینم دکترم بگم نه مهمه، اینا شبهات روز مجلس خبرگان رهبر رو انتخاب نمیکنه، یه حرف عوامانه ای که مردم تصورشون اینه. بحث ولایت فقیه بحث مفصلی است، بعد چندین جلسه بحث بشه اگه لازم بشه. مجلس خبرگان کارش اینه که صلاحیت رو احراز میکنه، میگوید این آقا ولایت دارد، نه اینکه ما به این آقا ولایت دادیم. فهمیدید؟ مجلس خبرگان به کسی ولایت نمیده، کسی به عنوان رهبر انتخاب نمیکنه، احراز صلاحیت میکنه یا عدم احراز صلاحیت. کارش اینه. یعنی این آقا ولی هست، اون میگه که من کشف کردم این ولی هست، میگردی کشف میکنه که این شرایط رو داره، احراز میکنه. همونجور که جامعه مدرسین هم مرجع تحویل انتخاب نمیکنه که، مرجع تحویل رو احراز میکنه صلاحیتش. لذا اینها نیومده رهبر رو انتخاب کنن، نه، ایشون این شرایط در اون بود، متعین بود و انتخاب شد. حالا عرض من که عرضمو تمام کنم و ربط به این بحث، از افتخارات این نظام جمهوری اسلامی اینه که کسی رهبرش میشه در این حد از سلامت نفس. اینو باید توجه داشته باشه، ای کاش این الگو ادامه پیدا کنه تو بقیه مسائل. البته خیلی قدم مهمی است که ما رهبر انقلابمون در این حد از تقوا و سلامت نفسه، این بحث تقوا که داریم، ای کاش مراتب بعدی هم شکلی باشه، بقیه پستام که قراره داده بشه بر اساس همین معیار تقوا باشه. یعنی او باشه رده اول، رده دوم هم باشه رده دوم تقوا، رده سوم میشه رده سوم تقوا. ولی خب این نیست، اون مشکل ساختاری ما اینه. و تقوا خودش پوشش میده همه مفاهیم رو. اگه تقوا داشته باشه، یعنی همه صلاحیت‌ها رو داره، چون تقوا مفهوم عام نیست. یه خورده امروز طولانی شد. ان شاءالله که جمع‌بندی شده باشه مطالبی که می‌خواستیم بگیم. ان شاءالله جلسه بعد بحث سوره مبارکه حجرات رو ادامه خواهیم داد. خدا انشالله که رهبر عزیز انقلاب رو سلامت و محفوظ بدارن تا ظهور حضرت ولی عصر، از همه آسیب ها و گزند هایشون رو مسئول محفوظ بدارن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.